من همیشه گفتم یا حالا مثلا حوزه‌ای که واسه خود من جدی تر بوده شعر بود. حوزه هنری به شعر انقلاب چه خدمتی کرد؟ قیصر امین‌پور ساخت، همین یه دونه بسه. سید حسن حسینی ساخت، همین یه دونه بسه.
شاید آشوی یه دلش برین این تی... اتفاقا من می‌خواستم اینو بگم، ما چرا خب داستان نویسای خوبی داریم، رمان نویسای خوبی داریم، شعر
من اینو موافق نیستم.
حالا من الان بس کنم، شاعر
من اینو موافق نیستم، شاعر رو موافقم ولی داستان و رمان رو نه.
خب چرا نتونست؟ حتی من اینو محصول در میگم حزب الله نمیگم، کلی دارم میگم، تو کشور میگم. خب ولی چرا نمیدونم وقتی میخواد به فیلمنامه تبدیل بشه ضعف داریم؟ یه دلیل شاید، نمیدونم الان دوستان نظرشون رو میگم بس کنیم، یه دلیل شاید این کراهت و نگاه منفی بود که جریان مذهبی ما، جریان حزب الله ما و یه بخشای از جامعه سنتی ما نسبت به حوزه تئاتر و سینما و فیلم و سریال و اینا داشته از اول. یعنی ببین نگاه منفی به شعر تقریبا ما تو جامعه ایران نمی‌بینیم، بلکه تو سنت‌های کهنه ما هم هست، کهن ما هم هست. حتی رمان و داستان هم این نگاه منفی تو جامعه ما نبوده. ولی خب در مورد تئاتر، در مورد سینما بالاخره یه بخش، شما اول انقلاب خب بالاخره نمیتونیم تعارف کنیم که یه بخش از جریان مذهبی ما، بخش سنتی ما، بالاخره مسئله فساد میدونست سینما رو، بالاخره تئاتر رو خیلی اگه فسادم نمیدونست همدلی نمیکرد، حداقل خیلی مایل نبود توش ورود کنه. و جمهوری اسلامی و نهادهای حاکمیتی ما هم همینه. برای همین یکی از دلایلی که شاید ما تو اون اوضاع خیلی عقب تریم این کراهته و این عدم علاقه به حضور و فعالیت تو اونا بوده. مثلا حوزه هنری، شما دوستان قطعا بهتر از من اطلاع دارید، این برام پرسشه، حالا من نمیخوام قضاوت کنم، احتمالاً اون فعالیت و کنشی که در حوزه شعر، رمان و داستان داشته احتمالاً خیلی کمتر در حوزه تئاتر و سینما و داستان نویسی داشته.
نه
این حالا نمیام، مثلا همچین تلقی دارم.
نه
اونم کراهت میگم شاید باعث شده یه ذره ما تو این فضا عقب افتادگی داشته باشیم.
نه اونم خیلی پررنگ بود اتفاقا. خیلی آدم های مختلفی رفتن اونجا کار کردن، تربیت شدن، آموزش دیدن خیلی ها. ولی اون چیزی که باز برداشت منه، برداشت شخصی منه، اینی که ما حوزه هنری رو سازمانی که حالا چند تا معاون داشته باشه، چند تا مدیر کل داشته باشه، نمیدونم فلان چیزو ببر فلان جا تصویب کن، فلان چیزو ببر این یکی اونجا رأیش رو بده، این یکی مثلا بودجش رو این شکل، اینجوری نبوده.
یه یعده فکری رفاقتی بود.
آره یعده فکری بوده
واقعا، یکی از دلایل موفقیتش هم شاید همین بود.
فکری بوده که توش سلمان حراتی در میاد توی شعرش. سلمان حراتی چند سال شعر گفته واسه ما؟ سلمان فکر میکنم زمانی که مرحوم شده 28-9 سالش بوده، تو همین حدود است. ولی چقدر کار خوب داریم ازش میخونیم همچنان بعد 40 و چند سال. یعنی شعر سپیدی که شاید قبلش خیلی رگه پررنگی نداشتیم ازش، مثلا خلاصه میشد در مرحوم شاملو، یه تبلوری پیدا میکنه بعد انقلاب مثلا در مرحوم سلمان حراتی. توی غزل همینطور، خود سید حسن حسینی، مرحوم سید حسن حسینی خدا رحمتش کنه، این که یا مثلا آقای علی موسوی گرمارودی خدا حفظشون کنه، این که مثلا توی شعر سپید بیایی حالا مثلا در مورد عاشورا حرف بزنی، در مورد مثلا امام علی حرف بزنی، یا مثلا در مورد کربلا حرف بزنی. اون کتاب گنجشک و جبرئیل آقای سید حسن حسینی توی حوزه شعر آینی ما، حالا من نمیگم شعر آینی، هم خیلی موافق نیستم با این ترکیب واژگانی، خیلی موافق نیستم، در مورد شعر عاشورایی ما چقدر در واقع کار محکمیه. تو دفاع مقدسش هم همینه. آقای علی موسوی گرمردی یه دونه سپید داره راجب عاشورا. چیزی که دیدم عجیب بود، سمت سمنان، سمت زنجان، مداح توی شب عاشورا این کارو میخونه و مردم گریه میکنن، سینه میزنن باهاش.
یعنی میره دو کف جامعه، عامه مردم، و اون کاری که باید انجام بده
اون کاری که باید انجام بشه انجام میشه.
شاید این گردهای شامشیر تبدیل شدن به ساختارهای بوروکراسی که این اتفاق افتاد. یعنی الان شما همین حوزه هنری که الان میبینید، یعنی اون کارهای شاخص، اون تولیدات شاخص، افراد شاخصشون رو نام بردید، حداقل ما که به عنوان مخاطبیم احساس میکنیم کمتر شده. احساس میکنیم دهه 60 دهه 70 مثلا خیلی اصلا مکتبی بود، گفتم مکتب حوزه هنر خودش یه جریانی بود، برندی بود. الان چرا نیست؟
آقای قزوه همون موقع مولا ویلا نداشت و منتشر کرد اوایل دهه 70.
پس الان چرا نیست؟ چون احتمالاً دیگه اون نفرین نفت اینجا رو گرفتار کرده دیگه، شده یه ساختار اداری شده. آره یعنی بی از اون فضا
خود. حالا الان راهکار چیه؟ ما کلا 10 دقیقه زمان داریم.
می‌خوین خب آره. من به نظرم
برای بریم سراغ راهکارها.
که چه کنیم؟
اینکه بازنمایی بکنیم در رسانه‌های خودمون قهرمانان وطنمون رو، قهرمانان ملیمون رو چه باید کرد؟ خب، برای این
به نظرم اولا نوع نگاه خودمون رو باید به این فضا اصلاح کنیم. همون بحث کلیشه گفتیم، اجازه بدیم نگاه های متفاوت، روایت های متفاوت در حوزه آرمان های ما و مخصوصا شهدا و دفاع مقدس ورود کنن و حرف بزنن. این باعث میشه یه گفتگو شکل بگیره در سطح رسانه های ما، در سطح افکار عمومی ما. ببین الان شما هیچ بازتابی از دغدغه ها، نوع نگاه، دلنگرانی های نسل دهه 70 ما، دهه 80 ما، دهه 90 ما ندارید. در مورد این دفاع مقدس شما اطلاع دارید مثلا دهه 70 مثلا چه نگاهی دارم؟ وقتی اطلاع ندارید چه کار رسانه خود تولید کنید؟ یعنی باید اجازه بدیم به بسم الله کار این دغدغه ها. شاید دهه 70 ما معتقد باشن آقا شما چرا خیلی جنگو طولانی کردید؟ مثلا باش پرسش بشه یا چرا سریع تماش نکردید؟ اصلا این جنگ چرا شروع شد؟ چون شما میبینید خیلی تلاش رو میشه از اون و بگن آقا اصلا تقصیر شما بود شروع شد. یعنی یه بحثای اینطوری هست، حالا چاشتی نیست بپره. یعنی میخوام بگم
آره خیلی جدی،
آره که حالا وزیر اسبق ارشاد هم یه کتابی خوبی البته دماش نوشت و رد کردین بحثا رو، ولی میخوام بگم که خب وقتی این گفتگو شکل نمیگیره، وقتی جامعه شما نسبت به این موضوع ساکته یا حداقل شما شنوایی ندارید، نمیدونم الان کدومشه ساکته یا ما نمیشنویم، بنابراین کار خوبم نمیتونید تولید کنید. چون کار خوب رو برای کی میخوای تولید کنی؟ برای این مخاطب میخوای تولید کنی دیگه. اگه میخوای کار خوب رو تولید کنی برای متولدین دهه 40 50 که اون دهه 60 تولیدات شما رو دیدن با اون روایت های شما همدلن تقریبا
خودشون سازنده آره. اون چیزی بودن که شما
میخوای همون حرفایی که دهه 60 زدید دوباره بهت بزنید، مثلا اون نگاهایی که به دفاع مقدس بود، تولیدایی که بود. خب این معلوم باستا پیدا نمیکنه. پس روایت های مختلف باید فضای دفاع مقدس به نظر من بیاد و تولید محتوا داشته باشه. نه حتی ما هم نظارتی و حمایتی هم اجازه بدن اتفاق بیفته. دو، دغدغه‌های نسل جدید ما که واقعا ببین آقای شریفی ما تو این زمینه خلأ داریم و واقعا افسوس انگیز این قضیه. ما خیلی وقت اصلا شناختی نداریم از جامعه، با اینکه فکر می‌کنیم شناخت داریم. همون اتفاقات اخیری که افتاد، یکی از این کسانی که فوت کرده بود تو این اتفاقات حالا 3 ماه اخیر، حالا کرجی هم بود، دیستان ال بود، گفتن این تو خبرها من دیدم نوشتن که 3 تا کانال داشت اونجا، مثلا یکی موسیقی میذاشت، یکی داستان مینوشت. گفتم بذار ببینم تو کانال موسیقی این عضوشم ببینم چی میذاشت. من که مدت 73 هم دانشگاه تهران بودم اینا، دیدم هیچ کدوم از اینا اصلا نمیشناسم این موسیقی ها رو، اصلا به گوشم نخورده. گفتم ببین چقدر فاصله است، این در کنار من زندگی میکرد، همسن من بود، من میگفتم میشناسمش ولی اصلا نمیشناختم. اصلا چیزای علایق این اصلا سنین تا اسمم با من متفاوته، اصلا این موسیقی ها رو من نمیشم. با اینکه من توی فضای بسته نبودم، تو فضایی بودم که بالاخره همه طیفا بودن و اینا، یعنی میخوام یه شناخت نداریم. وقتی شناخت، حالا منی که متولد 73 تو مثلا تو فضای دانشگاه بودم، فضای مودم، اون مدیری که متولد 40 از اتاقش هم بیشتر
آقا من تمام ذهنیتی که از بچهای حالا 18 19 ساله 20 ساله امروز دارم، یه رشته توییتی بود که یکی از رفقای نوشت که معلمه، سر و کارش با ایناست.
همین
تمام ذهنیت من واقعا
آیه شریف، آیه اردستون، شما فکر میکنید اصلا من میگم همه مدیرای ما واقعا میخوام مخلصانه خدمت کنن، ولی شما خدا وکیلی فکر میکنید اصلا شناختی دارن از اینا که میخوام مثلا الان مثلا یه مدیر رسانه میخواد خود دمود دفاع مقدس، دمود شهید ستاری، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید مهدی باکری فیلم بسازه، واقعا هم نیت خالصه، میخوادم واقعا بابا شناختی نداره. ببین اون فیلمی که شما میخوای در دهه 70 اون شهید مهدی باکری بسازی، آقا با 1401 متفاوته. شما باید روایت 1401 شو بسازی، شما در اون شهید چمران باید امروزشو بسازی. شاید اون وجوهی از شهید چمران در دهه 60 باید بولد میشه که اصلا امروز برای مخاطب موضوعیتی نداره، موضوعیت نداره. شاید شما امروز مثلا دارم میگم باید از وجوه علمی شهید چمران وارد شید، بگو بابا این شهدای ما، یه بنده خدای در مورد یکی از این اسطورهای ورزشی ما یه نشته گفت اخیراً، شما چون ورزشی هستید اینو اشاره کنم، من یه مطلب یه جا نوشتم گفتم بابا یه طوری در مورد این بنده خدا صحبت کردی انگار یه آدم علافی بوده. بابا این دهه 60 دانشجو دانشگاه شریف بوده زمانی که مثلا اونجا قبول شدن خیلی سخت بوده، از یه خانواده فقیر محروم توی استان محروم. ببین ما خیلی
حالا من متوجه شدم،
آره در مورد خیلی از ما
حالا اون آقایی که اومد اون حرفا رو زد نمیدونست که مثلا این آدمه، این در واقع اینم به هر حال با تحال پاره رفته وسط میدون واسه ایران بازی کرده و جالبتر اینه که مثلا کمتر از نصف گلهاش رو با سر زده. حالا شما میخوای نقد بکنی؟
نه اصلا آیا اردستان های شریفی عزیز اصلا
نقد بکن
من این جمله،
اما خب یه سم بگم از اون برم، خب این بنده خدا مدافع حرم بود خیلی توهین شد.
من تو این چیز آیا اردستان اینو من میگم، من خودم واقعا با ما کسی که واقعا مثلا این مدافع حرم میگید واقعا ما ارادت داریم دیگه، یعنی نه که ارادت داریم، قبول داریم، اعتقاد داریم تو خودمون اهل این فضاهاییم، یعنی خانوادگی پدری برای ولی اون من نمیدونم ما با این همه ادعای رسانه که همه میگیم رسانه میفهمیم، اصلا اون بنده خدا حرفی که زد اصلا کاری با بنده خدا به نظر من نباید داشته باشیم. به این بنده خدا هم که با سر کلدن اون رسانه که اومد این دو قطبی احمقانه رو داره میسازه.
درست.
اصلا چه ربطی ما تو این مملکت درست. هم به ورزشکار نیاز داریم، هم اگه همه قرار بیان دانشمند بشن خب بس کی مستند ما بسازه، کی سینما، اگه قرار همه بازیگر بابا اصلا این چه چیزیه
بله.
که ما برای اینکه بگیم آقای شریفی موزیک خوبیه باید مثلا مستندسازا بزنیم چه ربطی داره که کار خودشو داریم، یعنی میخوام بگم ما واقعا اون نشته که اشاره کردم اول، این جمله آخرم باشه آقای اردستانی نکاتشون بگم من خیلی بخش، این که ما چون خواستیم اون نگاه سیاسی خودمون رو جلو ببریم از یه جانباز مدافع حرم استفاده میکنیم، این میشه که فردا حرف این جانباز مدافع حرم ما شنیده نمیشه، چون میگن ایشون شما اینو خرج دیدگاه سیاسی کردی، اصلا دیدگاه سیاسی هم کاملا درست، اصلا برحق، اصلا کاری نداره، شما ایشونو خرج کردی، اون اتفاقی افتاد از وجهه ایشون خرج شد برای یک دیدگاه سیاسی، ما در یه زمینه یه حرفی داشتیم اومدیم از اعتبار ایشون خرج کردیم.
خیلی ممنون خدمت شما ایمای اردستانی
عزیز. من کوتاه فقط بگم که من کماکان رو اون آموزش تاکید میکنم، حالا
اما خیلی موافقم.
مثال بزنم، امروز بکنم دیدار بود حضرت آقا، تصویر بردار خانوم بوده، عکاس خانوم بوده، من یه وقتی میگم وقتی که پرورش بدی خب من حتما میخوام برای موضوع زنانه کار بسازم، میرم تصویر بردار خانوم میبرم، بازیگر خانوم میبرم، اما وقتی که تو این فضا نیست من حتما میرم فضای غریبه تر برخورد میکنم. یه نکته هم انشالله که این تایم از موقع میگم این مستند یه وقتایی یه جاهایی پخش میشه، من خدا کنه یکی از این مسئولین الان تو ماشینی باشه نه خونهشون باشه این صدای منو بشنوه. دو تا نکته دارم، یکی این که افراد منتسب به بچه های انقلاب اسلامی غریبه نیستن، یعنی آقای صدا سیما، آقای جمهوری اسلامی، حالا بگیم آقا خوشا خانم باشه، حتی ایران که مقنسه به جایی که مچ منو بگیری دست منو بگی، فاصلش کمه اما دست منو بگی، من دوست دارم برای این فضا کار کنم، کمکم کن، شاید من یه بار دو بار ده بار 20 بار ایگنور کنم ردشم بگذرم ازش، اما یه وقتی شاید ببره، یعنی همه رو هم نذاریم بگیم که آقا ناکنی اینا این رفت از جبهه، اون رفت اون رفت، یه پدری نیاز داره واقعا دست بکشین سرش و از این نیروهاتون دفاع بکنی که ایشالله اون چیزی که ما میخواییم توی این آرمان ها به نتیجه برسه.
اون نکته دوم
در مورد موسیقی میخواستم بگم، اون نکته ببین من الان نمیدونم الان این جمله بگم درستی یا غلطه، اما مثلا نسل جدید مثلا موسیقی رپ رو دوست داره، تو همین سازمان شاید نشه، من مثلا یکی از رفقای ما هست الان رپر، حالا اسمشو نمیگم، مثلا یکی از کامنت هایی که من امروز دیدم مثلا خانواده بهش داده بود، میگفت که مثلا مادر یه فرزندی بود دهه 90 بود، میگفت که این رپ فلان خواننده‌ای که خارج از ایرانه داره گوش میکنه، من نمیدونستم اینو چیکار کنم، اینقدر توش فحاشی بود. وقتی که تو اومدی این رپی که توش مفاهیم در مورد حاج قاسم خونده بود اخیرا، بعد میگم این اصلا خوشش اومده از اون بدش میاد، یعنی اگه جاشو پر نکنی براش یه محصول به وجود نیاری، یکی دیگه براش محصول همینجوری خودکار داره به وجود میاره. اینو به نظر من یه ذره بعد نگاه ها رو به قول شما باز کرد، از اون نگاه حسفیه عبور کرد که انشالله بشه به اون هدف رسید.
اون نگاه حسفیه، اون ایگنور کردنه، اون ندیدنه، جاش امروز دیگه راحت پر میشه،
راحت اوتوماتیک پر میشه.
خیلی ممنونم، متشکرم که آمدید آقای اردستانی. ممنونم آقای برزگر، سپاسگزارم که امشب رو با ما گذراندید. بحث خیلی خوبی بود. من واقعیتش موقعی که اومدم توی استودیو خیلی خسته بودم، خیلی خوابم میومد و سختم بود واقعا برنامه امشب رو بخوام اجرا بکنم، اما کلی کیف کردیم،
ما خیلی استفاده کردیم، ما چند تا سوژه دادیم، من الان یادداشت کردم دو تا سوژه رو برام حتما
ان شاء الله
ساخته
بگیرم. سلامت باشید. ممنونم از هر دو بزرگوار، متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. شب همگی به خیر باشه و خداحافظ.
برنامه انعکاس رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیویی. همچنان هم استدام می‌کنم با ما در ارتباط باشید، با شماره‌های روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-35 اظهار نظر بفرمایید، پیرامون برنامه‌ها و پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند. در این ساعت از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می‌کنم به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیز که تنها مرا در جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
حالا که در این ساعت و ثانیه در خلوت خود جا گرفته و به گفتگوی با خودم نشستم، حالا که در آینه مقابل به خودم نگاه میکنم، فکر میکنم با خودم بیش از همه ی عالم غریبم. فکر میکنم خودم رو نمیشناسم. فکر میکنم گاهی اسیر منهای مختلف و متفاوتی هستم که هر کدومشون با دیگری زمین تا آسمون فرق داره. یه وقتی یه داستان کوتاه نوشته بودم درباره آدمی که یه روز متوجه میشه به جای یه سایه چندین تا سایه داره. سایه هایی که هر کدوم درگیر یه کار و در یه حالن. مثلا طرف در حال رفتنه، اما روی دیوار یه سایه از خودش میبینه که خوابه. یه سایه دیگه در حال پول شمردنه. یه سایه دیگه افتاده و داره خودش رو روی زمین میکشه. در واقع اون داستان شرح آدمی بود که دوچار منهای مختلف درونی خودش بود که هر کدوم یه جور خواسته و تقاضا داشتن. سایه نمادی بود از شخصیت درونی آدم و این که چندین تا سایه داشت یعنی دوچار چندین شخصیت بود. حالا در این وقت و موقع شب که با خودم خلوت کردم و صاف و صمیمی دارم خودم رو وجدان میکنم، میبینم خودم خیلی شبیه همون شخصیتی شدم که نوشته بودم. شبیه همون آدم که چندین تا سایه داشت. نمیدونم آدم چقدر میتونه با خودش بیگانه شه. چقدر میتونه با هر باد بگرده و در شرایط مختلف جلوه های مختلف داشته باشه. من پر از کارهای نیمه تمامم. برای همینه که انگار هر روز نوعی اندیشیدم و یه اولویتی داشتم. در قصیده که یکی از قالب‌های پر اهمیت شعر فارسیه، شاعر غالباً به مدح ممدوح می‌پردازه و در مسیر کلام بارها موضوع رو عوض می‌کنه و از موضوعی به موضوع دیگه میره. این فرگویی بیشترین توصیف حال این روزهای منه. منی که هر لحظه حالی دیگه دارم. انگار که پیوسته از جایی به جایی و از شاخهی به شاخهی دیگه میپرم. هر لحظه رو به سوی جهتی طرفی میرم که اصلش انگار هرگز به شرح معنای خودم ننشستم و جای و جایگاه هم و واسه خودم تو عالم تعریف نکردم که چیم و کیم و در پی چه چیزیم و اصلا کدوم سو میخوام برم. اینه که این آینه هر دم و دقیقه به شکلی و رنگی و لون دیگهی در میام. دیدی آینه خصیصش اینه که تند تند رنگ عوض میکنه و به شکل آدمی که مقابلش قرار میگیره در میاد. حالا من شدم این آینه. آینه که هر آنی یه رنگم و یه شکل. کنار یکی که تو کار بازار و تو کار خرید و فروش و سود و زیان به شکل او در میام و میشم رنگ اهل کف بازار. اونم نه یه بازاری اصیل، نه یه تاجر خدا ترس که میشم یه دلال دست چندم و منطقم میشه همین حساب دو دوتا کردن و سریع تو هر قدم سود و زیان و نفع و ضرر شخصی و محاسبه کردن. یه جا کنار یکی دیگه میشم طرفدار دو آتیشه فرهنگ و متصل دنبال لغت عجیب و غریب میگردم تا اظهار فضلی کرده باشم و جلوه‌گری کنم. یه وقت کنار یه آدم میشم از هوادارای خاص محیط زیست و تمام دغدغه‌ام میشه گرم شدن تدریجی زمین و آب شدن یخ‌ها و چه و چه. یه روز دیگه یه جور دیگه و یه نوع دیگه که خلاصه هر لحظه به شکلی در میام و هر دم به رنگی و لونی جلوه میکنم. انقدر که ته شب وقتی با خودم خلوت میکنم و میخوام قوری کنم تو دلخواسته هام، نمیدونم و نمیتونم تشخیص بدم که از بین این همه رنگ من کدومم و چیم. یه مصرع نابی داره مولانا با این مضمون که میگه زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم. یعنی که در من ده ها و صد ها من دارن زندگی میکنن و هر کدوم من رو به سوی میکشن. این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان. من در میان این کش و واکش چون کشتی بیلنگر کج میشم و مج میشم. شاید آدمی مثل من شبیه منو دیده باشی، آدمی که در صورت همجواریش تا آخرش هم تکلیفت باش روشن نشده که بالاخره این کیه و چیه و چی میگه و با کیه و اصلا چی میخواد بگه. آدمی که رفتارش پر از تناقضه، یه جا دایه مهربانتر از مادره و یه جا از شمر لعین بی‌رحم‌تر. دیدی حتما آدمی مثل منو که نوع ساده و خفیفش میشه همه اون کسایی که مصداق این مثلا که با هر باد به سمت و سوی میگردن. همه اونا که تکلیفشون با خودشون روشن نیست و معلوم نیست با خودشون چند چندن. اینا یعنی من و همه مثل منا کار رو از مدار خودش میگردونن و میگردونیم. چون من و مثل منها انقدر با خودمون غریبه شدیم که دیگه درست طبق روال معمولش نمیتونیم خودمون رو تعریف کنیم، حقیقت خودمون رو دریابیم. غریبگی بدتر وضعیت هر آدم با خودشه، چون در این صورت نه تنها کاری رو از پیش نمیبره بلکه مدام و متصل ناراضی و به ناشکری مشغوله. شما البته مثل من نیستین، شما با خودتون صاف و صمیمی هستید، با هر حرفی رنگ عوض نمی کنین، برای حرف دیگرون زندگی نمی کنین. شما قدم توی صراط مستقیم دارین. شما که دلتون خوب و بی‌ریب و ریاست، شما رو به خدا برای من و همه مثل منا دعا کنید.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم از توجهیتون، امیدوار هستیم که برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشان